الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. خب ما بحث ازدواج رو داشتیم الحمدلله 3 جلسه، بحث ارتباطات زناشویی، شناخت زوایای روحی زن و مرد رو داشتیم 3 جلسه. این جلسه و جلسات بعد ما بررسی مسائل مربوط به قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه، آداب، رسوم و مسائلی که در دین ما اومده و خیلی هاشم خوشبختانه جنبه علمی داره، امروز علم ثابت کرده، بارداری، تغذیه دوران بارداری، اون مستحباتی که مربوط به بارداری هست و بعد زایمان و یه مقداری مستحبات و نکاتی که بعد از زایمان نیازه برای یک خانم و خانواده. از حکیمی پرسیدن تربیت از کی آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. تربیت از کی آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. گرچه حالا این ممکنه اغراقی درش باشه این جمله، اما یک واقعیته. حالا با نمیگیم 20 سال قبل از تولد، بعدی مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، زمان ازدواج، زمان ازدواج. شما الان میخوای فرزندتو تربیت بکنی، باید از زمان ازدواج به فکر میبودی، در انتخاب همسرت باید دقت میکردی. چون لذا من یه وقتی عرض کردم خدمتون به دختران و پسران خوبم، عرض میکنم جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن اگر در جمع حاضر هستن، که شما به طرفتون وقتی نگاه میکنید به عنوان شوهر نگاه نکنید، به عنوان پدر فرزندتون نگاه کنید. یا آقا به این خانم الان نگاه میکنه به عنوان مادر بچه‌اش نگاه کنه. خیلی ملاک‌ها عوض میشه، خیلی ملاک‌ها معیارها تغییر میکنه. زمان ازدواج و بعد هم، حالا اگر زمان ازدواج هم بگیم نه اون تربیت 20 سال قبل از تولد آغاز میشود، خیلی اغراق جدی داره. اولا قبل از انعقاد نطفه، چون واقعا دخیله. یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون 15 ساله میشه تربیت یافته دینی بشه، که من انشاءالله موضوع تربیت دینی رو مستقل بعد برای در اون قسمت روانشناسی کودک عرض خواهم کرد، یه موضوع مستقل نیست تربیت دینی، ما براش حرف داریم. اگر میخوایم ما فرزندمون 15 سالش میشه معتقد به ارزش‌ها بشه، باید قبل از انعقاد نطفه‌اش به فکر باشیم. حالا ببینیم چیه اون نکاتی که مربوط به قبل از انعقاد نطفه است و در روایات ما. تمام عرایض ما هم مبتنیه بر روایات و اون ارزشایی که در دین ما بوده. 1. چه نکاتی رو ما رعایت بکنیم تا فرزند مطلوبی داشته باشیم، در آینده انسان صالح و متدینی باشه؟ 1. دعا. به ما دستور دادن که قبل از انعقاد نطفه، قبل از خلوت زن و مرد، هر دو دعا کنن. چه دعایی؟ رسول گرامی اسلام خطاب به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند علی جان این دعا رو بخون: اللهم جنبنی الشیطان، که میخونیم اللهم جنبنی الشیطان و جنب شیطانم ما رزختنی. خدایا شیطان را از من دور کن و شیطان را از اون چیزی که بنا هست به من روزی کنی، یعنی اون فرزندی که بنا هست روزی من بشه دور کن. چرا فرمودن این دعا رو بخونی؟ چون که فرمودن احتمال داره که اون لحظه ای که نطفه ای میخواد از انسان منعقد بشه، شیطان در نطفه شریک بشه، و اگر شیطان در نطفه شریک بشه بعدن مشکلات جدی برای فرزند ما خواهد داشت. این دعا باعث پاکی نطفه و مانع از شراکت شیطان و خودشون حضرات فرمودن مانع از حتی نقص عضو فرزند ما میشه. هم این دعا و هم دعای بعدی باز فرمودن دعا کنید. پس اون دعای اولی اللهم جنبن الشیطان و جنب الشیطان مما رزقتنی، اون برای اینه که مانع از شرکت شیطان در نطفه بشه. این دعای بعدی برای پاکی نطفه، عاقبت به خیری فرزند ما و حتی مانع از نقص عضوش میشه. اللهم ارزقنی ولدن، فرمودن در ادعیه ما هست اللهم ارزقنی ولدن، این مال قبل از انعقاد نطفه است. خدای به من ولدی رو روزی کن، وجعله تقیین زکیم، او رو پاک دامن قرار بده، زکی، تقی، لیس فی خلقه زیادتون ولا نقصانون، در خلق اون فرزند نقصان و زیاده نباشه، کور نباشه، کر نباشه، کچل نباشه، چلاغ نباشه، نقصش عضو نداشته باشه، وجعل عاقبته الی خیر، عاقبت به خیرش کن. فرمودن قبل از انعقاد این دعا رو بخونید. یه بار دیگه عرض میکنم، اللهم ارزقنی ولدن وجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیادتون ولا نقصانون وجعل عاقبته الی خیر. حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه شریفه رو بخونید قبل از انعقاد نطفه، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. هم که آیه شریفه است توصیه شده این آیه رو هم به عنوان دعا، چون این از آیاتی است که دعاست در حقیقت دیگه، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. من متاسفانه سوره و آیه رو ننوشتم، ولی آیه قرآن از معجم میشه پیداش کرد دیگه. حالا ما روایت در این زمینه زیاد داریم، اجازه بدید خیلی معطلتون نکنم. روایاتی که باز در فحوای روایت اینه که خدای او رو مبارک قرار ده. ما تو دعاهامون داریم، ما دعاهای مربوط به قبل از انعقاد نطفه، خدای او رو مبارک قرار ده، خدای او رو از شیعیان آل محمد قرار ده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای او رو بنده مخلص و صالح قرار بده. برای عزیزان بزرگوارانی که مایلن نوع این ادعیه رو که مربوط به قبل از انعقاد نطفه است مجموعش رو ببینن، لطفا مراجعه بفهمن وسائل الشیعه جلد 7 باب 97، وسائل الشیعه جلد 7 باب 97. دیگه جلد و صفحه نگفت، صفحه عرض نکردم، چرا؟ چون باب چاپ ها متعدده، با باب شما میتونید راحت این روایات رو پیدا کنید، باب 97. این یک آداب که برای قبل از انعقاد نطفه به ما دستور دادن. دو، تلاوت قرآن توصیه شده قبل از انعقاد نطفه آیه 35 سوره مبارکه نور رو بخونید، آیه 35 سوره مبارکه نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری، آیه 35 سوره مبارکه نور. سه، به ما دستور دادن ذکر بگید در صبح و شام 70 بار سبحان الله، در صبح و شبی که بنا هست از انسان فرزندی منعقد بشه، 70 بار سبحان الله، 10 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، 9 بار سبحان الله، باز 1 بار استغفر الله ربی و اتوب الی به ترتیب. در سحر اون شبی که نطفه‌ای احتمال میده زن و مرد ازش منعقد شده، 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الی. 4، نماز توصیه شده قبل از انعقاد نطفه 2 رکعت نماز بخونند والدین. 5، توجه به قضا، خیلی مهمه این قضا، دقت بشه در حلال بودن قضا، در پاک بودن قضا، اینا خیلی خیلی مهمه. دلیل اهمیتش هم انعقاد نطفه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها که دیگه داریم به میلاد اون حضرت هم نزدیک میشیم، این که حضرت 40 روز آقا رسول گرامی اسلام 40 روز از خدیجه کنارگیری کردن و به عبادت و روزداری مشغول شدن و با غذای بهشتی افطار کردن. اینا بود که فاطمه رو درست کرد. خیلی دقت داشتن حضرت برای این انعقاد. ببینید این رفتارها، فرزندی رو به دنیا آورد به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و تمام اون ویژگی ها. توجه به حلال بودن قضا خیلی خیلی مهمه قبل از انعقاد نطفه. لذا ما به آقایون توصیه میکنیم که خیلی باید در کسبشون دقت بکنن، ببیشه قبل از انعقاد نطفه، اون ایامی رو که بنا هست نطفه ای ازشون منعقد بشه دیگه بیشتر. چون حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کسب الحرامه یبین فی الذریه، کسب حرام خودشو تو ذریه نشون میده. بیشتر نابهنجاری ها ما به این نتیجه رسیدیم اثر لقمه حرامه. میبینید خانواده خیلی شرایط رو رعایت کردن ولی فرزندشون متاسفانه به سمت جرم و جنایت رفته و نابهنجاری های اجتماعی احتمال داره که پدر بیشتر البته چون مسئله ارزاق و در حقیقت روزی آوردن به منزل پدر هستن، پدر در بحث لقمه حلال دقت نداشتن و احتمالاً لقمه شبهناکی به منزل آوردن. خیلی عزیزان دقت کنید، به ویژه من به شما عرض میکنم که دیگه شهرهای بزرگتر متاسفانه شاید یک مقداری آدمگاهی دقتاش کمتر میشه، حالا شهرهای کوچیکتر شاید آدم بیشتر بتونه راحتتر بتونه خودش رو حفظ بکنه و به ویژه عزیزانی که مشغول کار رو کسب هستن، در کار و کسب این خطر لقمه حرام بیشتر میشه. البته در همه کارها هستا، در همه کارها من طلبه ممکنه لقمه حرام به منزلم ببرم، احساس مسئولیت تو کارم نکنم، بنده تلویزیون بنا بوده مثلا فرض بفهمید یک ساعت حرف بزنم، حالا یک ساعت حرف بزنم یعنی اطلاعات بدم، به من پولی میدن بابت اون یک ساعت حرف زدن، کم بذارم بخوام حرفامو تکرار کنم، اونم شعبه داره، هر کسی تو کار خودش. میدونید که در واقعه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها به خطاب به برادرشون امام حسین علیه السلام عرض کرد که برادر جان، آقا جان چرا اینا اینجوری میکنن؟ آقا فرمودند خواهرم بدون که اینها شکمهاشون از غذای حرام، بطونشون از غذای حرام پر شده که دارن این کار رو میکنن. اون داستان شریک ابن عبدالله نخعی رو هم که همتون شنیدید که آدم وارسته‌ای بود و معاویه دنبالش بود که بالاخره یه جوری بکشونه به سمت دستگاه خودش، زیر بار نمیرفت تا اینکه یک روز او رو دعوت کرد و بعد به آشپزش گفت که بهترین غذا رو بپز، غذای معاویه رو خورد، دیگه کار تمام شد. خیلی این غذا عزیزان مهمه، لذاست که حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به کمیل توصیه میکنن که ای کمیل نگاه بکن که از چه غذایی استفاده میکنی. نوع درجات عالی بزرگان ما هم به جهت لقمه حلال بوده. مادر مرحوم مقدس اردبیلی فرموده بودن من هرگز لقمه شبهناک نخوردم چه رسد به حرام. خیلی دیگه حالا تو این زمینه تا دلتون بخواد ما روایت داریم، قف عند الشبهه، وقتی یک شبهه‌ای داری بایست. اینا مربوط به قبل از انعقاد نطفه است. ببینید خیلی آدم دقت کنه، به ویژه آقایون که یه وقت خدای نخواسته لقمه شبهناکی به منزل نیارن و بعد از اون لقمه نطفه‌ای منعقد بشه، بعدن مشکلات خیلی زیاده. شش، پس این نکته پنجم بود توجه به غذا. نکته ششم، مسائل مربوط به قبل از انعقاد نطفه است، یادمون نره. درمان بیماری‌های مقاربتی، حتما خوبه که والدین یه آزمایش پزشکی بشن که ببینن یه وقت خدای نخواسته این بیماری خاص، عفونت ویژه‌ای چیزی نباشه، چون اینا روی نطفه اثر میذاره. آزمایش قبل از انعقاد باعث مسئولیت همسر و جنین میشه. مسئله مربوط به حین انعقاد، این نکاتی که من عرض کردم مربوط به قبل از انعقاد نطفه بود. مسئله مربوط به حین انعقاد نطفه، ببینید عجیبه تا کجای کار رو رفتن اولیاء الله و تا چه مراحلی رو دقت داشتن که خیلی خیلی مهمه. بعضی ها میگن که آقا خب غرایز جنسی در وجود انسان یک غرایز حیوانیه. این نکاتی که شما میخواهید بگید که حین انعقاد نطفه دقت داشته باشن والدین، این خیلی کار سختیه. ببینید عزیزان بحث انعقاد نطفه است، اینجا دو تا مقوله است، نباید اشتباه بشه. یه وقت رفع یک نیاز، یک غریزه است، اون حالا مهم نیست. ولی یه وقت بحث انعقاد نطفه است. ما اگر یه سری نکاتی رو می‌خوایم امروز عرض بکنیم که دقت کنید حین انعقاد نطفه، چون قضیه خیلی مهمه، بحث یک عمر یک انسانه، سرنوشت یک انسانه. و ما چند بار تو زندگیمون میخواد ازمون نطفه منعقد بشه؟ یک بار که نه، من چون با یک بار با تک فرزندی مخالفم، دو بار و دیگه بگو سه بار، چند بار میخواد از ما نطفه منعقد بشه؟ بله، یه وقت بحث ارضاء غرایز انسانی و حیوانی خیلی اون مهم نیست، اگر واقعا مطمئنن، البته اینم مهمه ها، مطمئنن پدر و مادر که نطفه ازشون منعقد نمیشه، فقط صرف ادفاع غرایز، مهم نیست اینایی که ما میخواییم بگیم مثلا توجه هم نشه، مهم نیست. اما اگر یه وقت احتمالش هست، چون خیلی وقتا ما فرزندامون ناخواسته است، درصد زیادی از والدین میگن من مثلا میگم من 3 تا فرزند دارم، هیچ کدوم رو ما تصمیم نگرفتیم، ما تصمیم نگرفتیم، ناخواسته بود و خداوند اراده کرد و فرزند نطفه منعقد شد. اگر این، چون خیلی احتمال زیاده، انسان باید دقت بیشتری بکنه، صرف کمی وقت آثار مثبت بعدی داره. و من بارها عرض کردم آیا مسئلهی به این مهمی بحث انعقاد نطفه از یک مهمونی رفتن کمتره؟ واقعا آدم یه مهمونی میخواد بره کل مقدمات و مؤخرات، یه مهمونی میخواد بده، اصلا مهمونی میخواد بده کل مقدمات و مؤخرات. از 2 هفته قبل خانم به فکر و با آقا میگن آقا خرید کنید، یادت نره هنوز 2 هفته دیگه خانم مهمانی داره، اینقدر ما دقت میکنیم. بعدش هم که مؤخراتش هم که دیگه مهمان میره کلی حالا ترکشاش و اینا، حالا غذاهای مونده یه هفتهی که حالا باید تا 1 هفته خانواده غذای قبلی رو بخورن و فریز بذارن و بخورن همینجور و مشکلات بعدیش و اینا. خب یعنی واقعا انعقاد نطفه از این هم اهمیتش کمتره که ما اینقدر براش وقت صرف نکنیم؟ اگر ما توجه نداشته باشیم به نکاتی که میخوام عرض بکنم، یه سری آثار منفی به ویژه در دوران بارداری و بعد از تولد فرزند ایجاد میشه. من برای این که وقت شما عزیزان گرفته نشه فهرست کردم، ولی بدونید اینایی که عرض میکنم بر اساس روایت. اگر ما به نکاتی که میخوایم عرض بکنیم بعد از چند لحظه توجه نکنیم، این مشکلات 3-4 گانه‌ای که میخوام عرض بکنم پیش میاد. احتمال البته ها، احتمال این 4 تا مشکلی که میخوام عرض بکنم هست: 1، مشکلات جسمی مثل کوری، اینا همه روایت داریم. اگر نکاتی که ما میخوایم عرض بکنیم رعایت نشه، احتمال این که فرزند کور به دنیا بیاد، لال به دنیا بیاد، نقصی در انگشتان دست و پا داشته باشه، لبشیکری بشه، دچار ماه گرفتگی بشه که روی بدنش لکه هایی میفته، پیسی که روی صورت و بدن لکه های سفید رنگی، 2 سر روی گردن، اینا روایت ها. یعنی اگر گفتن اگر فلان نکته رو رعایت نکنید ممکنه فرزندی از شما متولد بشه که 2 تا سر داره روی یک گردن یا 2 تا بدن روی یک کمر. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که شاید 80% مشکلات این چنینی که در فرزند 6 انگشتی در میاد، یا مثلا فرض بفهم همین نوع مشکلات این چنینی، لبش مثلا قاط داره. حالا عرض خواهم کرد چیزی که خیلی خانواده تعجب میکنن که مربوط به این انعقاد نطفه میشه، اینا مربوط به اون بی‌دقتیایی است که ما میکنیم در انعقاد نطفه. این 1، مشکلات جسمی. 2، مشکلات روحی. بر اساس روایت احتمال دیوانگی، حماقت و قساوت قلب هست. 3، مشکلات اخلاقی. بر اساس روایت اگر ما نکاتی رو میخوایم بعداً عرض بکنیم شما رعایت نکنید، خانواده پدر و مادر هین انعقاد نطفه رعایت نکنند، رفتارهای شیطانی، شرارت، خلافکاری، غیبت، اهل غیبت میشه فرزند ما، آزار والدین و حیوان آزاری. پس بچه‌ای که یه وقت سر به جون گربه میذاره و پدر گربه رو در میاره، اینه اون موقعی که نطفهش منعقد شده این مشکلی داشته. حالا عرض خواهم کرد کلن سادیسم، مازوخیسم، میدونید سادیسم دیگر آزاریه و خودشو در قالب آدم آزاری و حیوان آزاری نشون میده و گاهی اصلا مازوخیسم خود آزاریه، خودشو آزار میده. بدونید اینا بر اساس روایت 1، علتش همون عدم رعایت مسائل مربوط به این انعقاد نطفه است. و 4، مشکلات عصبی. خیلی این گفتم تعجب میکنن خیلی، شر ادراری. لذا ما تو بحث رسانه ایمون تا حالا 4 تا دلیل برای شر ادراری گفتیم، اما اینو نگفتیم چون اجازه ندادن به ما که ما وارد مقوله مباحث این چنینی بشیم، لذا اینو نگفتم. من توی محافل خصوصی عرض میکنم. بله، شر ادراری گفتیم، دیابت بیمزه، اختلال فیزیولوژیک، فشار روحی و سنگینی خواب. این 4 تا عامل شب ادراری بچه هاست. اما یه عامل 5 هم داره: عدم رعایت بعضی از نکات حین انعقاد نطفه ممکنه فرزند ما رو مبتلا به شب ادراری بکنه. برای پرهیز از این آثار منفی چی کار کنیم؟ حالا اینو اول عرض کردم که مطلب برای سروران بزرگوارم مهم بشه و بیشتر اینایی که نکات که دستور دادن به ما در لسان روایی ما هست ایشانو بیشتر دقت بفهمید. یک، وضو. فرمودن حین انعقاد نطفه باید والدین وضو داشته باشن. بر اساس روایت مانع بخل، نفهمی و کوردلی بچه میشه. اگر والدین با وضو خلوتی داشته باشن، این مانع بخل بچه، نفهمیش و کوردلیش میشه. دو، محیط. دستور دادن به ما که محیطی که نطفه میخواد منعقد بشه سفید و روشن، رنگهای روشن بسیار مؤثره، نبود اجسام زشت و تنفرآمیز، اجسام زشت و نفرت انگیز نباشه. گاهی میبینید مثلا توی دید منظر والدین یه عکس وحشتناک سیاه لبای کلوفت، یه چیزایی میگم این سمبولیکه، بابا جون سمبولیکو بزن یه جای دیگه که الان چشم نیفته. بیم خیلی اثر داره اینا، خیلی اثر داره. یه وقتی مختصر پژوهشی کردن بعضیا، البته استقرار تامی نبود، تقریبا ناقص، در اون ایامی که اوشین رو نشون میداد یادتونه، خیلی از بچه ها چشم بادومی در اومده بودن از بس که این اوشین رو دیده بودن پدر و مادر رو. خیلی اثر داره، یک واقعیتیه، این مناظر رو اینا رو باید دقت کرد. مشاهده صورت‌های زشت روی جنین اثر میذاره. اون داستان حضرت موسی علیه السلام رو هم شنیدید که میخواست گوسفندانش ابلق در بیان، بعد مترسک هایی درست کرد که دائم ببینن و میدیدن و روی نطفه اثر میذاشت. سه، افکار. حین انعقاد نطفه باید مراقب افکارشون زن و مرد باشن. ما روایت داریم که مراقب باشید که با فکر شخص دیگری نطفه منعقد نشه. و اگر چنین چیزی بشه چه اتفاقی میفته؟ احتمال داره که فرزند شما دیوانه یا مخنث باشه. مخنث مردی که رفتار زنانه داره، همون خنسا، و اینم واقعا یک مشکلیه. البته حالا تعدادشون زیاد نیست، هموسکچوال ها، ترانسکچوال، اینه که دو جنسیتی هن، پسره ولی احساس میکنه دختره. من الان مراجعه دارم طفلکی آقا پسره 18-19 ساله، سید خیلی محترم متدین، ولی میگه که من فلانی دخترم. بعد میگه شما منو درک کن، تو 600 تا پسر پسره دیگه، ایشون پسره اما روحیش دخترانه است، یعنی حس یک دختر رو داره. بعد توی دبیرستانی دارم درس میخونم که 600 تا آقا پسر میان تنه به میزنن، بغلم میکنه، اون یکی اذیتم میکنه و نمیدونه من دخترم، من حس دخترانه دارم. که دیگه در اینجور موارد ما ارجاع میدیم به اول روان پزشک متدین و بعدم روان پزشک متدین اگر صلاح بدونه ارجاع به متخصص قدرت که بتونن این مشکلات اختلالات هورمونیست در حقیقت اینا رو حل بکنن. الانم که فتاوا بر تغییر جنسیت هست و علمای ما فتوا دادن و من این برای تغییر جنسیت هم نیست دیگه، بنده خدا خب دختره دیگه، این فقط ظاهرش بسره. بعد میگه که همش دوست دارم چادر سرم کنم، چادر سرم میکنم، میرم جلو آینه وای میستم، لذت میبرم، خیلی دوست داره همش این صورتشو بزنه، مثلا موهاشو اینا رو زائل کنه، طفلکی خب دختره. از اون ورش هم ما داریم، اینا رو ما عرض میکنیم که یه سری اختلالاتیست جنسی که در بعضی ایجاد میشه. این مخنثی که در روایات داریم مردی خونسا، یعنی مردها اما رفتارهای زنانه داره. چهار، آرامش. به ما دستور دادن که وقتی میخواید ازتون نطفه منعقد بشه از هیجان به دور باشید. حالا من انشاءالله زمانهای مناسب برای انعقاد رو عرض خواهم کرد، بعدن خواهید دید که چقدر قضیه مهمه و همه برمیگرده به این قضیه آرامش. دوری از هیجان. نباید والدین هیجان داشته باشن. هیجان باعث میشه گردش خون طبیعی نباشه و بعد ضربان قلب عادی نباشه و فرزند طبیعی نخواهد بود. اما اگر انسان هیجان نداشته باشه گردش خونش طبیعی میشه، ضربان قلبش عادی میشه و فرزند جنین نطفه سالم و طبیعی خواهد بود. حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن اگر هنگام انعقاد دل آرام، جریان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد، فرزند شبیه والدین می شود. فرزند شبیه والدین می شود، یعنی همون آرامش والدین رو فرزند هم خواهد داشت. پنج، نقطه پنجم، حین انعقاد نطفه پریز از الکل، یعنی شراب. حالا برای شما که این اصلا حرف بی خودیه، من حالا مطالبی که نوشتم دیگه به اجازه بدید به ترتیب عرض بکنم. این الکل شراب باعث میشه که ویتامین ها اولا از بین بره، ویتامین دی رو از بین میبره در نطفه مرد و زن، و بعد باعث نرمی و استخوان فرزند میشه. این اصلا یک اثر جسمی، پس شراب ویتامین دی رو از بین میبره و باعث نرمی و استخوان فرزند میشه و در موارد زیادی باعث نقص عضو شده و در موارد زیادی هم باعث یه سری حالات روحی روانی غلط شده. یعنی از نظر روحی روانی اون آدمای، بعضی از آدمایی که مشکل دارن از جهت روحی روانی، اینا احتمالاً اون موقعی که نطفه‌شون منعقد شده پدرشون یا مادرشون از شراب استفاده کردن. به همین دلیل بود که در بحث ازدواج عرض کردم دقت کنید اصالت خانوادگی، منظور اینه که ببینید پدر این دختر خانم یا آقا پسر آیا متدین بوده یا نبوده، چون احتمال داره اگر دچار فسق و فجور بوده نطفه با این حالت منعقد شده باشه. بر اساس پژوهش ها بچه‌هایی که در قبل اول ژانویه به دنیا میان، نطفه‌شون در حقیقت منعقد میشه، شب‌های کریسمس مسیحی مشکلاتشون خیلی بیشتر از دیگرانه، از بچه‌های دیگه است که در شب‌های دیگه و ایام دیگه علتش هم میدونه، هم مشکلات جسمی داشتن بر اساس پژوهش‌ها، هم مشکلات روحی. علتش اینه که در شب‌های کریسمس مسیحی شراب‌خوری دیگه عمومی میشه و همه از شراب استفاده میکنن. و شش، حالات. از این سری حالات ذیل که عرض میکنیم برای هنگام انعقاد باید پرهیز بشه: رو و پشت به قبله بودن بر اساس روایات. ولی جالبه ببینید روایت ما 1400 سال قبل فرمودن رو به قبله و پشت به قبله نطفه ای از شما منعقد نشه، الان رسیدن که در این مسیر پشت و رو به قبله شبکه از مدارهای الکتریسیتی و مغناطیسی هست که روی نطفه اثر منفی میذاره، الان ثابت شده. خیلی عجیبه و اختلالاتی رو در مغز و اعصاب جنین بعدن ایجاد میکنه. دستور دادن با انگشتری و گردن آویزی که نام خدا یا از کار مقدس روش باشه نطفه منعقد نشه. پس گردن آویز، گردن بندها و انگشتری هایی که نام خدا یا از کار مقدس روش نیست اون اشکالی نداره، اما اگر نام خدا و از کار روشه اون رو گفتن باید والدین در همراهشون نباشه. در حال خضاب دستور دادن نباید نطفه منعقد بشه، یعنی حنا بسته باشن. خب ما تعمیمش میتونیم بدیم به رنگ‌های شیمیایی که خانوم‌ها برای موشون استفاده میکنن. معده پر نباشه و در حال سخن گفتن زن و مرد نباشن. این رفتارها رو اگر ما رعایت بکنیم اون مشکلاتی که عرض کردم پیش نمیاد. اما زمانهای مناسب برای انعقاد نطفه چه زمانی برای انعقاد مناسبه؟ حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن ماهای مناسب اردیبهشت، آبان، بهمن، اسفند. تعجب نکنید آقا امام رضا علیه السلام چطور ماهای ایرانی، خب آقا ایرانی بودن دیگه، در ایران بودن، آشنا بودن با فرهنگ ایرانی. حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن ماهای مناسب برای انعقاد نطفه اردیبهشت، آبان، بهمن و اسفند، و برج‌های مناسب حمل و دلو، که اینها رو هم باز توی تقویم ها من متأسفانه ننوشتم معادلش رو، الان خودم هم نمیدونم که دلو کدوم ماه قمری میشه. عذر میخوام، حالا برج‌های مناسب اینا معادلش روی تقویم هست، غفلتی من داشتم، باید اینو حتما میدیدم که ببینیم حالا با برج‌های در حقیقت ماهای قمری چه تناسبی داره و کدوم هاست، اینو انشاءالله حالا جلسه بعد عرض خواهم کرد، دنبالش باشم ببینم چی بوده قضیه که من اونجا نوشتم. آقا فهمدن بهتر است بارداری یعنی انعقاد نطفه به هوای گرم تابستان نخورد، یعنی نه انعقاد، خود انعقاد مشکل نداره، حساب کتاب آقا فرمودن بکنید، یعنی در لسان روایی ما حساب کتاب بکنید که به هوای گرم تابستان نخوره، اینا ممکنه بعدن فرزند رو دوچار مشکل بکنه. البته حالا این روایت مربوط به صدر اسلام بوده، شاید حالا امکاناتی که امروز وجود داره کولرای گازی و دیگه اصلا تابستون هم معمولا این زمستون میشه برای خانواده، ولی به هر حال این رفت آمدهایی که داره مادر بعدن در حالت بارداری یا خود اصلا زایمان در هوای خیلی گرم و اینا، شاید به هر حال بد نباشه که به این نکته هم توجه بشه. آخر شب تا سحر بهترین زمانه، بهترین زمان برای انعقاد نطفه آخر شب تا سحره، چون که وضعیت شکم و معده وضعیت متوسطی داره، نه پره و نه خالی، این یک که خیلی مهمه، چون در هر دو صورت باز مشکل خواهد بود، شکم پر و خالی مشکلاتی رو ایجاد میکنه و مهمتر از اون دیگه خستگی والدین وجود نداره، خستگی و کوفتگی بدن سحر آخر شب تا سحر وجود نداره. دستور فرمودن شبهای دوشنبه اگر نطفه ای از انسان مؤمن مسلمان در شب دوشنبه منعقد بشه، احتمالی که او حافظ قرآن و راضی به قسمت الهی باشه خیلی زیاد میشه، حافظ قرآن بشه، دنبال حفظ قرآن بره و به قسمت الهی راضی باشه، نق نزنه دائم. اگر شب سه‌شنبه نطفه از انسان منعقد بشه، شهادت در راه خدا احتمالا نصیب او خواهد شد، دهانی خوشبو خواهد داشت و زبانی پاک. اینا همه بر اساس روایته. اگر شب پنجشنبه نطفه منعقد بشه، احتمالا حکیم یا عالم خواهد شد و اگر شب جمعه نطفه منعقد بشه، احتمالا فرزند ما از جزو اولیاء الله میشه. فرمودن بعد از ظهرها مناسب نیست به جز دو تا بعد از ظهر، یک پنجشنبه، بعد از ظهر پنجشنبه و بعد از ظهر جمعه. در روایات ما فرمودن اگر بعد از ظهر پنجشنبه نطفه ای از انسان منعقد بشه، او از شیطان دور خواهد بود، احتمالا فقیه میشه، در دین و دنیاش سالم خواهد بود، و اگر بعد از ظهر جمعه نطفه منعقد بشه، احتمال زیادی داره که سخنور بزرگی بشه. اما زمانهای نامناسب، اینا زمانهای مناسب. در چه زمانهایی ما رو نهی کردن؟ شب اول، وسط و آخر ماهای قمری. شب اول ماه قمری، وسط و آخر ماه. بر اساس پژوهش ها در این سه شب، شب اول، وسط و آخر ماه، بیویژه شب وسط ماه، شب 14 و 15 ماه که قرص ماه کامل عرض خواهم کرد، بر اساس پژوهش ها خورشید و ماه در یک موقعیتی قرار می گیرند که نسبت به زمین یک زاویه خاصی پیدا می کنند و این روی شکل‌گیری جنین تأثیر منفی می ذاره. اینا همه چیزاییه که امروزه در علم ثابت شده و در برخی از شبهای اول، وسط و آخر ما اصلا اثر تخریبی بر جنین داره، اصلا ممکنه باعث خدای نخواسته مشکل جدی در جنین بشه. پس شب اول، وسط و آخر ما باید از انعقاد نطفه پرهیز کرد. اما شب اول، حالا راجع به شب اول من چند تا نکته عرض بکنم. در مورد شب اول، شب اول ماه مبارک رمضان استثناء شده و بلکه مستحب است. خب آقا اون پس قضیه علم و اینا، خب اون علم که همه اینا دست خدای تبارک و تعالی است دیگه، اگر خداوند اراده کنه اثر منفی اون قرار گرفتن وضعیت ماه و خورشید و ستارگان و اینا رو از بین میبره. خودش گفته اول ماه مبارک رمضان، شب اول ماه مبارک رمضان خوبه و بلکه مستحب است، به اذن خدا اون اثر منفی نفی میشه. یه وقتی بعد از این زلزله های قم صحبت بود در یک جمعی که خدا اگر حالا یک زلزله بفرسته 11 ریشتر چی میشه؟ الله اکبر. بعد یه آقای اونجا متخصص بودم، گفتن امکان نداره، محاله، اصلا امکان نداره، چون ثابت شده که اصلا بیشتر از 10 ریشتر امکان نداره. یعنی اصلا دل زمین یه جوریه و اون وضعیت زمین یه جوریه که امکان نداره. من خیلی تعجب کردم، به اون آقا عرض کردم اون خدایی که 10 ریشتریش رو درست میکنه میتونه 12 ریشتریش هم درست کنه، برای اون که کاری نداره. خب مگه خدا همون توان رو به زمین نداد؟ خب اون خودش میتونه توانش رو بیشتر کنه. اینقدر محکم که نه اصلا آقا امکان نداره بیشتر از 10 ریشتر. بله میخواستی آقا خدا رو دور بزنه، ما گفتیم بابا جون نمیشه خدا رو دور زد، اون خدا خدایی که اونقدر قدرت داره، لذا اینجا هم اثر منفی رو از بین میبره. شب وسط ماه که ماه کامل است، جدی جدی نهی شده، علتش هم اون اثر ارتعاشی انرژی ماهه. میدونید که اثر ارتعاشی انرژی ماه روی ذهن بشر اثر میذاره. اصلا میدونید که باعث تغییرات جدی روی جمادات، نباتات، گیاهان و حیوانات میشه و روی ذهن بشر هم اثر منفی میذاره. بر اساس پژوهش ها خودتونم دقت کنید، واقعا من به این نکته رسیدم، خودم رسیدم، ولی ما ها دقت نداریم. حالا شما از این به بعد دقت کنید، بر اساس پژوهش ها میلیون ها انسان شبهای وسط ما تو رخت خواباشون میغلطن، خواب راحتی ندارن، راحت نمیخوابن. و پلیس فلادلفیا در سال 1976 آماری داد که فعالیت دیوانگان، جنایتکارها و معتادان به الکل در شبهایی که قرص ماه کامله بیشتر میشه. توی فیلم‌های تخیلی هم دیدید خیلی روی این قضیه زوم میشه و معمولا تاکید میکنن که وقتی ماه کامل میشه، طرف که یک صفت گرگ‌خویی داره گرگ میشه و بعد حمله میکنه، جنایت میکنه، شبهای دیگه آرامش داره. این یک واقعیتیه و ثابت شده بر اساس پژوهش‌ها که جرایم انسان‌ها در شب 14 ماه بیشتر میشه. خلاصه رفتارهای غیر عادی ظهور پیدا میکنه. اگه خانم ها بعدن اعتراض باز به من نکنن، متاسفانه به ویژه در زنان این آمارها برای خانم ها متاسفانه بیشتر بوده. شب آخر ما حضرت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن من اتا اهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد، وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 63. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن کسی که با همسرش در محاق شهر، محاق شهر این شب آخر ما، خلوت داشته باشد، فلیسلم لسقط الولد، خودشو تسلیم سقط ولد کنه، سقط جنین، احتمال زیادی داره که این جنین سقط بشه. در مواردی تو روایات ما غیر از افزون بر شب اول وسط و آخر ما، توصیه بر سه شب آخر ما هم شده که نباشه ها، منظور نهی شده. سه شب آخر ماه قمری فرمودن نطفه منعقد نشه، در شب عید قربان و عید فطر نهی شده، برخلاف تصور خیلی ها که شب عید قربان و فطر مثلا ممکنه مطلوبیت داشته باشه. عزیزان ولی اینجوری نیست، بر اساس روایت ما نهی شده. و شبی که قمر در عقرب باشد، منجمان 12 عدد برج یا صورت فلکی دارن، منطقه البروج اسمش رو گذاشتن، برج هشتمش عقربه، تعدادی ستاره به شکل عقرب. وقتی که ماه در گردشش به دور زمین در همین صورت فلکی عقرب قرار بگیره، اصطلاحا میگن قمر در عقربه. ببینید ماه وقتی داره به دور زمین میچرخه، در همین صورت فلکی عقرب قرار میگیره، 52 ساعت هم طول میکشه، اصطلاحا میگن قمر در عقرب، یعنی ماه در صورت فلکی عقربه. و خوشبختانه توی تقویمات دقیق شروع و پایانش رو می‌نویسن، مثلا نوشتن اینجا توی تقویم فلان روز آغاز قمر در عقرب و بعد از 52 ساعت هم خروج از قمر در عقرب. خیلی خوب ببینید، ما هممون مطمئنم همه شما عزیزان و بزرگوارانی که ازدواج کردید و اونایی که میخوان ازدواج بکنن، این رو توجه دارن که خطبه عقد قمر در عقرب نباشه، خونده نشه. و اصلا اگر ما هم توجه نداشته باشیم، عاقل خودش حواسش هست، اصلا یه وقتی بگیرن برای عقد تقویم رو نگاه میکنه میگه ببخشید قمر در عقربه، یه وقت دیگه، میگن آقا فردا، نه فردا هم قمر در عقرب، آقا پس دو روز دیگه، بله دیگه دو روز دیگه قمر از عقرب، اون فلک صورت فلک عقرب خارج میشه. ولی تو انعقاد خیلی ها توجه ندارن. ببینید این موردی که عرض کردم مربوط به انعقاد نطفه است. این مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی معمولا این تقویم ها رو آماده میکنن که برای ما قابل استفاده است. زمان دیگری که نهی شدن زن و مرد از انعقاد نطفه، زمان خسوف و کسوف، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. علتش هم اینه که زمین و ماه و خورشید در یک جهت قرار میگیرن، یک میدان مغناطیسی بسیار قوی ایجاد میشه، بر عملکرد مغز و اعصاب و اندام والدین اثر میذاره و روی نطفه و جنین تأثیر منفی داره. فرمودن هنگام غروب آفتاب و سپیده دم این اتفاق نیفته. دو ساعت قبل از طلوع آفتاب و دو ساعت بعد از غروب، این زمان دقیقا، چون زمان اون غروب هم منظور نیست، هنگام غروب آفتاب و سپیده دم، دو ساعت قبل از طلوع که میریم به در حقیقت سپیده دمه و دو ساعت بعد از غروب، اینجا احتیاط داره که این اتفاق نیفته. بازم در این زمان ها، این که عرض کردم همش جنبه علمی داره، به علم امروز رسیده، ثابت شده که این دو ساعت قبل از طلوع آفتاب و دو ساعت بعد از غروب آفتاب مقدار الکتریسیته موجود در فضا بسیار زیاد میشه، خیلی الکتریسیته زیاد میشه و بر نطفه تأثیر منفی میذاره و اون اشعه کوسمیک باعث تخریب سلول های تناسلی میشه. زمان دیگه ای که فرمودن نهی کردن، زمان زلزله، بادهای سرخ و هر گونه حادثه. چیه نکتهش؟ همون که اون موقع عرض کردم که بحث آرامش رو خدمتتون عرض کردم، چون این جور زمان ها انسان ترس داره، پدر و مادر ترس دارن، استراب دارن و این استراب و ترس روی جنین اثر میذاره، فرزند ما ممکنه بعدن یک فرزند عصبی باشه. فرمودن شب سفر نهی کردن. چرا؟ استراب فکر مسافرت و سفر سه روزه یا سه روز اول سفر. جالبه اینا همه روایت ها در سفر، شب سفر منع شدیم، در سفرهای سه روزه منع شدیم، چون این سفر سه روزه که آدم میخواد بره و برگرده همش تو راه و آرامش نداره، و سه روز اول سفرهای طولانی، ممکنه که والدین میخوان سفری برن 15 روز 20 روز، سه روز اول هنوز آرامش ندارن و این ممکنه روی جنین اثر بذاره. و جالبه باز بر اساس روایات، شب بازگشت از سفر، این هم نهی شده نطفه منعقد نشه. خب طبیعی است، والدین خستن، کوفتن، آرامش ندارن و این عدم آرامششون روی بچه اثر میذاره. فرمودن بین اذان و اقامه نطفه منعقد نشه. حالا تعجب نکنید بین اذان و اقامه، دیگه اینا روایت ما داریم، روایات رو میخونیم. مکانهای نامناسب، در اینا زمانهای نامناسب بود، مکانهای نامناسب. بر اساس روایت هر مکان بدون آرامش، نباید نطفه در اون مکان بدون آرامش منعقد بشه، لذا بر اساس روایات فرمودن در معرض دید دیگران نباشه. اگر انسان احتمال میده در معرض دید دیگران باشه باید دقت کنه. بین راه مخصوص عبور و مرور، اینا همه روایته، روی پشت بام، محلی که والدین آب برای غسل در دسترسشون نباشه و در کشتی. ما تعبد داریم دیگه، اینا رو داریم ببینیم از طریق روایات، چون داریم میگیم تعبد داریم، همه اینها رو میگیم. در کشتی، اینا همه نکته داره. ببینید کشتی، حالا کشتی دیگه اینا رو میشه تنقیح منات کرد و یه مقداری تعمیم داد، مثلا به قطار، مثلا به هواپیما، مثلا به چیزایی از این قبیل. زیر درخت، میدونید که بارهای الکتریسیته در اطراف درختان بسیار زیاده، لذاست که قدیمی ها میگفتن که زیر درخت نخوابید، جن مثلا میاد. جن نبود، همون افزایش بارهای الکتریسیته بوده که حالا نمیفهمیدن، میگفتن جن. در اطراف درختان بارهای الکتریسیته زیاده، باعث سستی و ضعف اعصاب و مغز جنین میشه. زیر نور خورشید اشعه گاما بر که در نور خورشید بسیار زیاده بر جنین اثر منفی میذاره. اشعه ماوراء بنفش هم همینجور باعث علیل شدن نطفه، این که همیشه در حال مریضی و تنبلی باشه. رسول گرامی اسلام فرمودند یا علی لا تجام امرأتک فی وجه شمس و تلألؤها الا ان بله، حالا من تعبیر رو شاید دقیق تر ننوشتم به جهت این که ممکن اگر ای علی جان خلوتت با همسرت فی وجه شمس نماشه، زیر نور خورشید نماشه. بعد در پایان این روایت وسائل جلد 7 صفحه 187 من دیگه ادامه روایت رو ننوشتم، فرمودن که ممکنه تا پایان عمرش لا یزال فی بؤس و فقر حتی یموت، در فقر باشه یا در حالت بیماری و مریضی. من همینجا خوبه که اشاره ایم به بحث تعیین جنسیت فرزند بکنم، چون برای خانواده‌های عزیز و زوجهای جوان شاید جذاب و جالب باشه. بدونید که در نسیم مهر، من نمیدونم نسیم مهر تهیه شد یا نشد، به من زنگ زدن دو آدرس ناشر رو گرفتن در تهران، امیدوارم مشکل حل شده باشه. در نسیم مهر جلد دو من بحثی رو باز کردم به نام تعیین جنسیت. این سوال از ما شده، چون نسیم مهر جلد یک و دو همون سوالات رادیویی هست که از ما شده و اومدیم یه مقداری، یعنی اون گفتار نبوده، دوباره من خودم این سوالات رو نوشتم. عزیزانی که مایل هستن بدونن چگونه میشود جنس را، جنس فرزند رو تعیین کرد، مراجعه بفهمند به اون کتاب. اگر نیازی بشه بعدن خود بندم نکاتی رو عرض خواهم کرد، ولی الان صلاح نمیدونم دیگه خیلی وارد این مقوله بشم، اما یه بحث مستقلی ما در این مقوله داشتیم. علاقمندان حتما انشاءالله مراجعه بفهمن به نسیم مهر جلد دو. خب اینا مربوط به قبل از انعقاد نطفه و حین انعقاد نطفه، مسائلی که خدمت عزیزان عرض کردیم.